رسانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. جمعه 24 خرداد ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش، از اقتصاد تا فرهنگ، از روزنامه‌های صبح ایران و نشریات اون تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان پوشش بدیم. امیدوارم که در طول این برنامه رادیویی و در این حال تصویری، شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه محدودیتی و جانبداری و سانسوری آگاه بشید و تحلیل کارشناسان ما رو در ارتباط با خبرهای روز بشنوید، با ما همراه بمونید و در نهایت هم مورد قبولتون واقع بشه. پیش از هر چیز ما اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان بعضی از شهرهای ایران در جمعه پیش رو. تهران با حداقل 21 و حداکثر 32 درجه بالای صفر جمعه رو سپری میکنه. اصفهان دمای 34 درجه و شیراز حداکثر 36 درجه بالای صفر رو در پیش رو خواهد داشت. مشهد حداکثر 29 درجه بالای صفر خواهد بود و یزد 36 درجه. سنندج حداکثر 33 درجه. تبریز و ارومیه حداکثر با دمایی 30 درجه بالای صفر جمعه رو سپری می کنند. هوای زاهدان در جنوب شرقی ایران حداکثر 32 درجه خواهد بود و آبادان هم در جنوب غربی ایران 44 درجه بالای صفر خواهد داشت. در سواحل خلیج فارس ایران، چابهار حداکثر 31، جزیره کیش 31 و بندرعباس با حداکثر 35 درجه بالای صفر این جمعه رو طی خواهد کرد. جمعه که البته یکی از وقایع مهم سیاسی ایران هم در اون اتفاق خواهد افتاد. امروز روز رأی گیری ریاست جمهوری در ایران هست و احتمالاً تعداد زیادی از شما رأی میدید و تعدادی هم حتما خیر، اما به هر حال روز مهمی است برای هر دو سوی رأی دهندگان و رأی نادهندگان. اما بازگردیم به استودیو خبر برنامه صبحانه با خبر، همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری که ساعت هاست خبرهای ایران و جهان رو پی گرفته و ببینیم که مهمترین خبرهای ایران و جهان در این ساعت چه بودن. صبح بخیر شاید.
صبح بخیر مهداد عزیز و سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان ما.
خیلی مختصر سرخط دو تا از خبرهای مهم این چند ساعت گذشته اگر بخوای برای ما و شنوندگان و بینندگان بگی، به کدوم ها اشاره میکنی شاید؟
فکر میکنم این خبر که آمریکا اعلام کرده اطمینان حاصل کرده در مورد استفاده سلاح شیمیایی دولت سوریه علیه مخالفانش میتونه خبری باشه که برای مخاطبانیمون اهمیت داره و به هر حال مسائل انتخاباتی ایران و مسائل ترکیه رو پی میگیریم میکنیم.
با این توضیح که در ارتباط با همین خبر اولی که گفتی، یعنی مسلح کردن شورشیان یا مخالفان بشار اسد به وسیله آمریکا، موضوع گفتگوی ما با خبرنگارمون در لبنان در دقایقی بعد از خبر خواهد بود. به مشروع خبرها با شاهین بشیری توجه بفرمایید.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان یافتند که دولت سوریه در نبرد علیه مخالفانش به دفعات از تسلیحات شیمیایی شامل موادی چون سارین استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تاکید کرد هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. مشروح این خبر تا یک گزارشی در همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. نخست وزیر ترکیه برای پایان دادن به دو هفته ناآرامی‌ها در این کشور در نخستین ساعات روز جمعه با نمایندگان گروه‌های مخالف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان در حالی در آنکارا با مخالفان دیدار کرد که فرماندار استانبول به کسانی که در میدان تقسیم این شهر تحصن کردند پیشنهاد مذاکره داد. پیش از این نیز دولت اردوغان روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که در مورد طرح توسعه پارک گزی استانبول که علت اصلی بروز مخالفت‌ها بوده همه پرسی انجام شود. هنوز نتیجه نشست با مخالفان اعلام نشده است. در حالی که خبرگزاری رویترز از ارسال نامه‌ای از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر صحت ندارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که علی اکبر صالحی 5 ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده بود که تهران با واشنگتن مذاکره گسترده داشته باشد. به گفته این دو منبع که میگویند متن این نامه دست نویس 3 صفحه‌ای را دیدند، آیت الله خامنه‌ای در پاسخی که برای آقای صالحی و سایر اعضای کابینه محمود احمدی نژاد ارسال کرد گفته بود که به این مذاکرات خوشبین نیست، اما اگر دولت این رویه را دنبال کند مخالفتی نخواهد کرد. دانشگاه یورک کانادا مدرک دکترای افتخاری حقوق به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر زندانی اعطا کرد. به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، خانم ستوده در پیامی از آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، خواست با خواندن پیام وی مدرک دکترای این دانشگاه را به نمایندگی از طرف او بپذیرد. نسرین ستوده که یکی از مبتکران کمپین 1 میلیون امضا بود، در شهریور 1389 دستگیر و ابتدا به 11 سال و سپس در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. تعدادی از سناتورهای دو حزب عمده آمریکا قصد دارند از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بخواهند مراتب نگرانی ایالات متحده در مورد وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در سوریه را در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور مطرح کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در ادامه گزارش همکارم کیان معنوی رو خواهید شنید و سایر مطالب چه خواهیم شنید من مقدمه رو اعلام خواهم کرد. همینطور که گفتم ابتدا گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنوید از آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ایران. مسلح کردن مخالفان بشار اسد از سوی آمریکا موضوع گفتگوی من با خبرنگارمون در بیروت خواهد بود. مهمترین اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهور بعدی چیست؟ این موضوع گفتگوی من در گفتار اقتصادی من با کارشناس اقتصادی این برنامه خواهد بود. خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و پیام های شما شنوندگان. خبرهای مرتبط با انتخابات ایران هر لحظه در حال تغییر. آخرین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه در میان هواداران خود برای آخرین بار صحبت کردند. اما ساعتی پس از آن که حسن روحانی در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در میان هوادارانش در بجنورد گفت شنبه جشن خواهیم گرفت، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و معاون اجرایی و امور انتخابات این شورا تاکید کرد مطابق قانون هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج خود را از پیش برنده بداند و وعده برپایی جشن بدهد. اشاره آقای کدخدایی همینطور به انتشار نظرسنجی هایی هم بود که این روزها رسانه های مختلف انجام داده و نتایجی را انتشار دادند. اما این نظرسنجی ها چه تعریفی دارند و تا چه حد میتوان به درستی آنها اعتماد کرد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس و کارشناس نظرسنجی.
نظرسنجی هایی که مشهور است به نظرسنجی اینترنتی به طور کلی از اعتبار ثابت هستند. برخی از اونها نظرخواهی هستند، یعنی از یه عده مردم نظرشون رو میپرسن و اونا به هر تعدادی که باشن 10,000 نفر یا 1,000,000 نفر میان نظرشون رو اعلام میکنن، ولی اون اعتبارش بیش از همون 10,000 نفر و 1,000,000 نفر نیست و به همین دلیل هم نظرخواهی. این چیزی که نظرخواهی رو از نظرسنجی جدا میکنه این است که بشه نتایج رو از یک جمع کوچک به کل جامعه مورد نظر، مثلا در اینجا حدود 5 میلیون آدم که میتونن رای بدن، بتونیم تعمیم بدیم. اگر نشه چنین کاری کرد، حتی اگر اون جمعیت زیاد باشه، این تبدیل میشه به نظرخواهی و نظرسنجی محسوب نمیشه.
پیش از برگزاری انتخابات، حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان روز پنجشنبه نوشت وقتی نامزدهای اصولگرا برای خود احترام بیشتری از گفتمان اصولگرایی قائلند و با بی‌تدبیری غیرقابل توجیه از وحدت روی یک کاندیدا خودداری می‌کنند، به طور طبیعی و غیرقابل تردید رودخانه خروشان آرای اصولگرایان به چند نهر تبدیل می‌شود که مدعیان اصلاحات را برای پریدن از روی آن به طمع می‌اندازد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی.
به نظر من اصلاح طلبان در این انتخابات سبک سنگین خواهند کرد و در نهایت بین بد و بدتر که بخوان انتخاب کنند، خب طبعا ترجیح میدن که فردی مثل آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره تا فردی مثل آقای جلیلی یا آقای قالیباف که هر دو عمدتاً فرماندهان سپاه و منافع سپاهیان رو دارن نمایندگی میکنن. البته خب فرماندهان سپاه در این انتخابات تقسیم شدن، برخی از آقای جلیلی حمایت میکنن، اونهایی که در سیاست خارجی به دنبال تنش‌زایی هستند طبعا به دنبال آقای جلیلی هستند، اونهایی که به دنبال این هستند که در داخل وضعیت اقتصادی رو وضعیت مدیریت کشور رو سر و سامان بدن، خب عمدتاً به دنبال آقای قالیباف هستند.
آیت الله خامنه‌ای چهارشنبه این هفته از ایرانیانی که معتقد به جمهوری اسلامی نیستند خواست که به خاطر کشورشان به پای صندوق‌های رأی بروند. اما از دیگر اخبار، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه اعلام شد که تعدادی از وبسایت‌های مخالف دولت ایران هک شدند. روزنامه کیهان نیز در شماره روز پنجشنبه از قول یک مقام آگاه امنیتی ممنوعیت ورود بسیاری از خبرنگاران خارجی به ایران را تایید کرد. رای دهندگان ایرانی امروز جمعه 24 خرداد پای صندوق‌های رای می‌روند تا جانشین محمود احمدی نژاد را انتخاب کنند.
خب بعد از گزارش همکارم کیان معنوی بشنویم صدای شما شنوندگان رو که پیام هاتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتین. بخشی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این لحظه.
شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، یعنی تایید جمهوری اسلامی و خیانت به خون ندا و سهراب.
واسه خودتون تنها زار نظر نکنه، به فکر این مردم دولت این چی دونم باشم.
هیچ فایده ای نداره و هر کسی که رئیس جمهور بشه وزیر بزرگی که انتخاب میکنه فقط میخواد جیبای خودشونو پر بکنه.
ما تا آخر پای نظام هستیم، تا آخرین قطره خونمان پایبند به رهبر، به نظام، به پیامبر و اهل بیت هستیم. خداحافظ.
آقای کدخدایی گفتن که هیچ نامزدی نمیتونه بعده پیروزی بده. با همه احترامی که برای آقای کدخدایی قائلن، همه نامزدها میتونن بعده بدن. ایشون بعد میگفتن هیچ نامزدی نمیتونه خودش رو پیشاپیش برنده اعلام کنه. وعده که همه جای دنیا نامزدها میگن انشالله. منظور آقای روحانی قطعا این بود که انشالله وزارت کشور اعلام میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه و ایشون جشن پیروزی رو میگیرن. بسیاری از مردم خود آقای کدخدایی میدونن همین امید رو دارن.
رأی ما روحانی روحانی روحانی. این اصلاح طلبا 16 سال پیش وقتی اومدن رو کار یه سوپاپ اطمینانی شد واسه این نظام، نظام به حیاتش ادامه داد. الان هم روحانی و امثال روحانی باعث میشه که این نظام بیشتر به حیاتش ادامه بده.
ناری هستم از زایدان، میخواستم بگم که اینم انتخابات هم مثل انتخابات گذشته یه بازی سیاسیه، همه مردم به مسخره گرفتن. البته این انتخابات هم کمرنگه، خیلی کمرنگه، همه پوسترها و بنرها که چسبیده مال بیشتر مال شوراست.
در مورد انتخابات میخواستم بگم یک کلام ختم کلام، آزموده را آزمودن خطا.
خب تعدادی از اسمس هایی که برامون فرستادید رو من فرصتی هست که بخونم. شنونده‌ای با نام علی از کویت برای ما نوشته ما چه رأی بدهیم چه رأی ندهیم فرقی نمی کند، چون رئیس جمهور کاری نیست و همه قدرت دست علی خامنه است. شنونده دیگری برامون نوشته حضور پای صندوق‌های رأی موشک قاره پیمایی است بر قلب دشمنان داخلی و خارجی، به خصوص آمریکا. شنونده بعدی گفته کاندیدای من حسن روحانی است. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام برامون نوشته در صورتی که مادر سهراب اعرابی رأی بدهد ما هم رأی می‌دهیم. پیام بعدی این هست: رأی ندادن و نرفتن پای صندوق کم هزینه ترین، گویاترین و مؤثرترین مخالفت جمهور با حکومت هاست. شنونده دیگری گفته من رأی نمی دهم چون هنوز اشک مادرهایی که فرزندانشان را به خاطر آزادی ما از دست دادند خشک نشده. یاسین از مهدی شهر برامون نوشته هر چقدر حسن روحانی را تخریب بکنید رأی او بالاتر می رود. دوانی از قطر اینطور نوشته نظر من این است که رئیس جمهور باید کسی باشد که با رهبر و همه ملت و مجلس شورا و قوه قضاییه و نیروهای سپاه و ارتش دوست باشد و همه را به یک چشم نگاه کند و کارش باید مورد رضایت رهبر باشد. خب ادامه این پیام ها رو میگذاریم برای فرصتی دیگه و بریم با همکارم در بیروت همراه بشیم. قبل از اون البته یک آگهی رو ببینید و بشنوید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
آخرین وقایع مرتبط با سوریه به سمت و سوی میره که ظاهراً مداخلات بین المللی در درگیری های داخلی سوریه داره سطوح تازه‌ای رو به خودش میگیره. این موضوع گفتگوی امروز من هست با همکارم ایلیا جزائری در بیروت. صبحت بخیر ایلیا.
مهدا صبحت و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو مسلح کنه. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
برای مهدا، ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول بلندپایه در کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما و دولتش تصمیم گرفتن که اسلحه ارائه بدن به مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گفته این اسلحه با اسلحه که قبلا ارائه داده شده متفاوت خواهد بود از لحاظ مقدار و از لحاظ نوعیت نوع اسلحه، چون که قبلا کمک هایی که ارائه داده بود ایالات متحده گفته بود که مرگبار نیستن. البته جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما انتظار میره که آقای اوباما در نشست شنبه خودش با سران گروه 8 این مسئله رو مطرح کنه و به بحث بذاره.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطمینان پیدا کردن که دولت سوریه در نبرد علیه مخالفانش از گازهای شیمیایی به دفعات استفاده کرده. آیا این ارتباطی داره با این تصمیم تازه غرب برای مسلح کردن مخالفان بشار اسد؟
این یکی از مواردی هست که بهش اشاره شده که بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد کاخ سفید، معادلات یک مقدار تغییر پیدا کرده. آقای بندروس معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته اسلحه شیمیایی به شکل محدودی در سوریه استفاده شده توسط حکومت بشار اسد و باعث مرگ 100 تا 150 نفر شده و احتمال داده که این اسلحه بیشتر استفاده بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا هم تاکید کرده که دلایل داره بیشتر میشه مبنی بر استفاده دولت بشار اسد از جنگ افزارهای شیمیایی علیه مخالفانش و همچنین شک ها داره کمتر میشه. البته در مورد مسئله مسلح سازی، مخالفان مسلح بشار اسد قرار هست جلسه بذارن با سران کشورهای غربی که معلوم نیست این جلسه روز جمعه برگزار میشه امروز یا فردا و درخواست های خودشون رو ارائه خواهند داد.
ایلیا، چند ثانیه فرصت داریم که به ما بگی که جنگ در سوریه الان بیشتر از گذشته وجهه فرقه‌ای و مذهبی پیدا کرده. خبرهای درباره صدور حکم جهاد روحانیون علیه حکومت بشار اسد هست. در این باره یک جزئیاتی اگر ممکنه برای ما بگو، خیلی کوتاه.
علمای بلندپایه از علمای تسنن، روحانیون مذهب تسنن از جمله شیخ یوسف قرضاوی دیروز در قاهره نشستی داشتن، بعد از اون بیانیه منتشر کردن. در این بیانیه حکم جهاد دادن علیه حکومت سوریه و همچنین ایران و حزب الله در سوریه و گفتن سوریه داره صحنه کشتار مسلمانان میشه و هر کس هر توانایی داره با مال جان باید وارد جهاد بشه با کسانی رو رافقزی نامیده.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری بود در بیروت با ما. تعدادی از اقتصاددانان ایرانی بهبود دیپلماسی اقتصادی رو مهمترین و فوریترین اولویت رئیس جمهور آینده میدونن. این موضوع گفتگوی اقتصادی ما هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در یک نظرسنجی که از طرف روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران انجام شده، از تعدادی از اقتصاددانها پرسیدن که اولویت اصلی دولت در یک سال اولش، دولت آینده، چه خواهد بود. این اقتصاددانها اغلب گفتن که اصلاح دیپلماسی اقتصادی در صدر اولویت ها باید قرار بگیره. اصولا اصطلاح دیپلماسی اقتصادی معناش چی هست و هدفهاش چیه؟
دیپلماسی اقتصادی یکی از تازه ترین رشته های روابط بین المللی است. امروز خیلی از کشورها، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، وقتی دیپلمات تربیت می کنند به اونا یاد می دند که در محل مأموریتشون حافظ منافع اقتصادی کشورشون باشن، برای کارخانه های مملکتشون بازار پیدا کنند، به فکر جلب سرمایه و تکنولوژی باشن و خلاصه این که از ابزار دیپلماتیک برای دست پیدا کردن به هدفهای اقتصادی استفاده بکنن. در مورد ایران این اصطلاح طبعا مفهوم گسترده تری داره. پاسخ دهنده ها گفتند که باید دیپلماسی کشور در راستای منافع ملی اصلاح بشه.
چرا این اقتصاددانا در واقع اصلاح دیپلماسی رو در صدر اولویت های اقتصادی قرار دادن؟
به این دلیل ساده که در شرایط خاص ایران با توجه به تحریم های بسیار سنگینی که بر اقتصاد کشور وجود داره، دامنه مانور رئیس جمهوری آتی خیلی محدود است. ایران نه فقط بار مجازات های آمریکا و اروپا رو به دوش میکشه، بلکه با قدرت‌های دیگری مثل ژاپن یا کانادا هم رابطه خوبی نداره. حتی در مقیاس منطقه روابط ایران با قدرت‌های مثل عربستان سعودی و ترکیه هم تیره و تار هست. در این شرایط ایران با این همه منابع نفت و گاز نمیتونه به صورت عادی این دو کالا رو بفروشه. عضو سازمان تجارت جهانی نیست. بازرگان‌ها و صنعتگراش در بازرگانی دنیا وضعیت عادی ندارند. ایران حتی در شرایط عادی نمیتونه هواپیما بخره، مجبور متوسل بشه به ناوگان‌های این یا آن کشور. ارز مملکت زیر فشار تحریم‌ها مدام در حال نوسان هست و با این وضعیت طبعا نمیشه اقتصاد داشت.
خب بین این کاندیدایی که امروز ایرانی‌هایی که رأی خواهند داد به یکی از اونها رأی میدن، کدومشون بر این مسئله اصلاح دیپلماسی اقتصادی بیشتر تاکید میکنه در برنامه‌هاش؟
من فکر میکنم کسی که بر این نکته تاکید میکنه آقای حسن روحانی هست که البته در این مورد بیشتر از اصطلاح تعامل با خارج استفاده میکنه تا با خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی روبرو نشه.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
خب سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای، برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا رو میبینید و میشنوید که در دقایق دیگه با خبرهای ورزشی این 30 دقیقه نخست به پایان میرسه. به نیمه دوم این برنامه خواهیم رفت، اما پیش از اون من اجازه بدید اعلام بکنم که شماره‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو که در طول این برنامه یا در طول روز میتونید به این برنامه یا شبانه روز در واقع میتونید به این برنامه و به برنامه‌های مختلف رادیو فردا و اساساً به رادیو فردا پیام بفرستید، پیامک بفرستید، دیدگاهتون رو بگذارید. پیامگیر ما یا همون اس ام اس گیر ما دو شماره هست: 20420733595555 و 20792060011150. شماره پیامگیر ما هم هست: 20420221122112. با حبیب روشنزاده همراه بشید و خبرهای ورزشی رو بشنوید.
تیم ملی فوتبال ایران پس از یک پرواز طولانی وارد کره جنوبی شد تا آخرین مسابقه خود را در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز سه‌شنبه آینده برگزار کند. نخستین تمرین تیم ملی ایران روز پنجشنبه در هوای مرطوب شهر اولسان برگزار شد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز پنجشنبه در جلسه کنفرانس مطبوعاتی در شهر اولسان شرکت کرد و گفت: ما برای جنگ به کره نیامده ایم و تنها می خواهیم فوتبال خوبی ارائه دهیم. تیم ملی فوتبال ایران حداقل به یک مساوی مقابل کره جنوبی نیاز دارد تا مستقیما به جام جهانی راه یابد، به شرط آنکه روز سه‌شنبه همزمان قطر با اختلاف 4 گل یا بیشتر به ازبکستان نبازد. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در تایلند، تیم ایران با 2 مقام قهرمانی، 1 نایب قهرمانی و 2 مقام سوم در رده‌بندی تیمی در مکان اول قرار گرفت. یوسف قادریان، مصطفی صالحی زاده، رامین طاهری، بهروز ملکی و فرشاد رستمی کشتیگیران جوانی بودند که روی سکو رفتند. مسابقات در 2 وزن باقی مانده امروز برگزار می شود و از ایران رضا خدری و محمد مدرسی روی تشک خواهند رفت. تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از ترکیه تمرینات آمادگی خود را روز پنجشنبه در تهران دنبال کرد. علی دایی، سرمربی جدید سرخپوش‌ها، در این جلسه تمرینی از جوانگرایی در تیم تحت رهبریش با صدا و سیما سخن گفت.
من دیدگاهم اینه که باید کسایی رو بگیریم که بتونن سالها واسه پرسپولیس کار بکنن و ما جوانایی رو گرفتیم که آینده متعلق به اوناست.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی کریمی، کاپیتن فصل پیش پرسپولیس، به دنبال مشکلاتی که با کادر مدیریتی این تیم داشت از آن جدا شده و به تراکتور سازی پیوست تا در فصل آینده لیگ برتر در تیم تبریزی توپ بزند. علی دایی، سرمربی پرسپولیس، در واکنش به پیوستن علی کریمی به تیم تراکتور سازی اظهار داشت:
من آرزوی موفقیت میکنم واسه آقای کریمی. آقای کریمی از اسطوره‌های فوتبال مملکت ما هستن. انشاءالله هر دو که هستن موفق و پیروز باشن.
احسان حدادی، دارنده مدال نقره بازیکن‌های المپیک لندن در پرتاب دیسک، در مسابقات لیگ الماس در اسلو پایتخت نروژ دوم شد. حدادی در 6 پرتاب مرتکب 4 خطا شد و رکورد وی در این مسابقات 64 متر و 63 سانتیمتر بود. این رکورد 1 متر و 37 سانتیمتر از رکورد ورودی آ برای شرکت در مسابقات جهانی کمتر است. رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد نارامی‌ها در ترکیه باعث نخواهد شد جام جهانی جوانان در این کشور لغو شود. سپ بلاتر اظهار داشت دولت ترکیه برگزاری همراه با امنیت جام جهانی جوانان را تضمین کرده است. مسابقات جام جهانی جوانان هفته آینده در استانبول و 5 شهر دیگر ترکیه آغاز می شود. و چهارمین بازی فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا امروز میان تیم‌های سان آنتونیو و میامی در سان آنتونیو تگزاس برگزار خواهد شد. در 3 بازی قبلی سان آنتونیو 2-1 از میامی قهرمان فصل پیش جلو افتاده. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4/7 است.
ساعت 7:30 به وقت تهران است، 5 بامداد به وقت پراگ، جایی که ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح در تهران میتونید اون رو ببینید و بشنوید. با این توضیح که حدوداً 30 دیگه تا باز شدن درهای مراکز رأی‌گیری در ایران باقی مونده و 30 دیگه میتونید رجوع بکنید و آراتون رو به صندوق‌های رأی بریزید، اعلام میکنم که ابتدا این برنامه رو 30 دوم رو با خبرهای ادامه خواهیم داد و بعد باز خواهیم گشت و خواهیم دید که چه گزارش‌هایی رو در پیش رو خواهیم داشت برای 30 دوم برنامه صبحانه با خبر. با شاهین بشیری همراه بشیم و سرخط خبرها رو از او بشنویم. شاهین
با سلام. دوباره کاخ سفید اعلام کرد دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده است. رأی‌گیری برای انتخاب 11 رئیس جمهوری ایران قرار است تا دقایق دیگر آغاز شود. سخنگوی شورای نگهبان گفت هیچ کاندیدایی حق ندارد وعده برپایی جشن بدهد. نخست وزیر ترکیه برای پایان دادن به 2 ناآرامی‌ها در این کشور در نخستین ساعات روز جمعه با نمایندگان گروه‌های مخالف دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید نامه صالحی به خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا صحت ندارد. سازمان ملل می‌گوید تا 12 دیگر به جمعیت جهان 1 میلیارد نفر افزوده می‌شود. دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری حقوق به نسرین ستوده اهدا کرد. تعدادی از سناتورهای آمریکایی از اوباما خواهند خواست در مورد وضعیت حقوق بشر در روسیه موضع‌گیری کند. شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به حدود 93 هزار نفر رسید. در آستانه انتخابات شبکه فارسی بی بی سی از فشار وزارت اطلاعات ایران بر خانواده های کارکنانش خبر داد و بریتیش پترولیوم میگوید ایران بزرگترین دارنده ذخیره گازی جهان است.
سپاس از تو شاهین بشیری بود و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما در 28 که در پیش رو داریم چه خبرها و چه در واقع گزارش‌هایی برای شما خواهیم داشت؟ ابتدا نگاهی میکنیم به مسئله اختلال در انتشار شماره روز چهارشنبه روزنامه دولتی ایران. سپس چند خبر فرهنگی رو با کارشناس فرهنگی این برنامه مرور خواهیم کرد. بعد از اون نگاهی میکنیم به 2 ماهنامه چاپ تهران و در انتها خبرهای حوزه موسیقی رو مثل هر روز خواهید شنید و در این حال در لابلای این برنامه ها حتما صدای شما رو خواهیم داشت و اسمس های شما. و اما در ادامه گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو بشنوید که از نقش هنرمندان در انتخابات پیش رو برای ما گزارش تهیه کرده. با هم ببینیم و بشنویم.
امسال از این نوع حمایت ها خبری نبود.
به میر حسین موسوی سید سبز انتخابات رای میدم.
به میر حسین موسوی رای میدم.
به میر حسین موسوی رای میدم.
به آقای موسوی رای میدم.
بهترین انتخاب در حال حاضر میر حسین موسوی.
حمایت هایی که در سال 88 از میان اهالی فرهنگ و هنر و در صدرشان سینماگران نسبت به نامزدهای انتخابات آن سال به چشم خورد و اتفاق بی سابقه ای را از نظر پشتیبانی این قشر مرجع اجتماعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رقم زد. اما بعد از انتخابات و با حوادثی که روی داد بسیاری از این حمایت‌ها خود تبدیل به عاملی برای تسویه حساب شد و همین مهمترین دلیلی بود که به عنوان عامل اصلی بی‌تفاوتی چهره‌های فرهنگی به انتخابات ریاست جمهوری امسال مطرح می‌شد. اما از دو روز پیش و با داغ‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، چند فهرست حمایتی از سوی چهره‌های فرهنگی و هنری منتشر شده است. در یکی از آنها 80 نفر از چهره‌های فرهنگی که در سال‌های اخیر جزو حامیان شناخته شده حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند، از سعید جلیلی حمایت کردند. در این فهرست که با عنوان حمایت چهره‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از گفتمان مقاومت و نماینده آن سعید جلیلی منتشر شده، نام افرادی چون فرج الله سلحشور، نادر طالبزاده، ابوالقاسم طالبی، یوسف علی میرشکاک، محمد رضا سرشار، علی رضا قزوه و شهریار زرشناس به چشم می‌خورد. گزارش شده تعدادی از این افراد در همایشی که روز چهارشنبه در حمایت از سعید جلیلی در تهران برگزار شد نیز حضور داشتند. اما در اردوگاه مخالفان روز چهارشنبه فهرستی شامل نام 280 نفر از شخصیت‌های فرهنگی و هنری منتشر شد که در آن این افراد از اقدام محمد رضا عارف در کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی تقدیر کردند. نام چهره‌های شناخته شده چون محمود دولت‌آبادی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمان‌آرا، لیلی گلستان، کیومرث پوراحمد، تحمیله میلانی، سهیل محمودی و کامبوزیا پرتوی در این فهرست به چشم می‌خورد و می‌توان آن را پرنام‌ترین فهرست مرتبط با انتخابات امسال دانست. در میان سایر نامزدها در این مدت هم فعالیت‌هایی نه به پرشماری فهرست نزدیک به تحول طلبان و گفتمان مقاومت، اما در نوع خود قابل توجه به چشم می‌خورد. از جمله حمایت فردی داریوش مهرجویی، فیلمساز شناخته شده از محمد باقر قالیباف. روز چهارشنبه نیز انتشار فهرستی از حمایت 17 چهره شناخته شده عرصه موسیقی ایران از آقای قالیباف در وبسایت خانه موسیقی خبرساز شد. این فهرست که شامل نام چهره‌هایی چون شهرام ناظری، سالار عقیلی، هنگامه اخوان و محمد سریر بود، به این دلیل خبرساز شد که برخی از نام‌های شناخته شده آن ساعتی بعد از انتشار این فهرست حضور نامشان در آن را تکذیب کردند. سالار عقیلی و شهرام ناظری از جمله آنها بودند. نکته جالب این بود که در فهرست دیگری که در حمایت از حسن روحانی منتشر شد، نام شهرام ناظری نیز دیده می‌شد و در آن چهره‌های دیگری چون حسام الدین سراج و عبدالحسین مختاباد نیز حضور داشتند.
بابک غفوری آذر بود و گزارشی که بررسی می‌کرد وضعیت هنرمندان رو در انتخابات امروز و حمایت‌هاشون از کاندیداهای مختلف. و ما در ادامه بشنویم صدای شما رو که بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا دیدگاهاتون رو گذاشتین.
آقای خامنه‌ای، چی شد تا 8 روز پیش درباره نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کردی ولی حالا میگی به خاطر کشورمون در انتخابات شرکت کنیم؟
درود بر مقام معظم رهبری، ما رأی می‌دهیم.
شیرین عبادی رو بنویسن، بهترین کسی که میتونه رئیس جمهور ایران باشه.
میخواستم بگم هر کی رئیس جمهور بشه با حال ما بدبختا هیچ فرقی نمیکنه. او پولدارا، هوادارا رئیس جمهورن.
برای آقای خامنه‌ای یه پیغام داشتم. بازم به رأی مردم احتیاج پیدا کردین؟ یادت روز عاشورا چجوری مردم رو به خاک و خون کشیدی؟ چه خانواده‌ای رو بی‌سرپرست کردی؟ چه خانواده‌ای رو داغده کردی؟ چجوری هر روز تو حکومتت به حقوق مردم و حقوق زنان و ملت تجاوز میشه؟ بازم از مردم کمک میخوای؟
خب فرصت کوتاهی داریم که نگاهی کنیم باز هم به اسمس های شما. شرمنده بدون ذکر نام نوشته روز جمعه این خیمه شب بازی انتخابات هم به پایان میرسد. شرمنده دیگری به نام محمد از اصلویه نوشته که حسن روحانی یک عروسک خیمه شب بازی است. او نه تنها راهگشا نیست بلکه راه فساد را برای بعضی بیشتر باز خواهد کرد. مردم ما گذشته اصولگرایان و اصلاح طلبان را در خاطر دارند. شنونده دیگری گفته من کوروش از شهر کرد هستم و در انتخابات شرکت نمی کنم. علی از مشهد نوشته من در ابتدا نمی خواستم در انتخابات شرکت کنم ولی با توجه به اینکه تنها راه ابراز مخالفت با تمامیت خواهی نظام حاکم بر کشور رأی دادن به دکتر روحانی است، به او رأی می دهم. در ضمن رأی من رأی به ایران است و نه رأی به نظام حاکم. شنونده دیگری که فقط نوشته از فارس گفته که رای دادن نمایشی است، یک خیمه شب بازی که به دنیا نشان دهد ما انتخابات آزاد داریم. ولی الان بچه 9 ساله هم میداند که از اول زندگیش در ایران باید دروغگو باشد. شنونده بعدی گفته ایجاد تفرقه و دو دستگی کاری است که از ابتدای انقلاب تا امروز دارند انجام میدند، فقط برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی. ما گول نمیخوریم. زرتشت اسماعیل اینجور امضا کرده، کسی که این اسمس رو برای ما فرستاده، نوشته بعد از قرنها تلاش برای حکومت، آقای خامنه‌ای و روحانی‌های حاکم فرصت خوب تاریخی برای خدمت به سرافرازی ایران و پیشرفت را به آسانی از دست دادند. افسوس. شنونده بعدی گفته از ستاد احیای امر معروف کاشان اسمسش رو میفرسته و نوشته ما به روحانی رأی میدهیم. شنونده دیگری گفته من از افرادی که طرفدار عدم شرکت در انتخابات هستند خواهش میکنم توضیح دهند کارشان چه نتیجه و پیامدی دارد و چه سودی عاید میشود. اگر فکر میکنید از 50 میلیون واجد شرایط 5 میلیون شرکت میکنند در اشتباهید، پس خودتان را مفتضح نکنید. من تأکید کنم که تمام این دیدگاه های مخالف و موافق الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست، نگاه شنوندگان ماست. آغاز میکنیم مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم‌فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز و جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی اول از نمایشگاه نقاشی آغاز بکنیم، نمایشگاه نقاشی های مینو امامی و نمایشگاه به عنوان دشت بدون آهو از جمله نمایشگاهی هستند که امروز جمعه افتتاح میشن. چه آثاری توی نمایشگاه قراره که ارائه بشه؟
بله، در نمایشگاه نقاشی های خانم مینو امامی در گالری گلستان امروز افتتاح خواهد شد. مجموعه 27 تابلو نقاشی هستش که دست و پاهایی هستند قطع شده در پس زمینه های تیره، که وقتی بعد بیننده مردد میمونه که آیا اینها دست های قطع شده هستند یا دست و پای مصنوعی. خود هنرمند گفته که من میخواهم فجایع جنگ رو نشون بدم که فجایعی که جنگ بر سر انسان ها میاره. نمایشگاهی که اشاره کردیم دشت بدون آهو عنوان نمایشگاهی است در گالری آران که امروز افتتاح خواهد شد و اثر نقاشی از آقای محمد اسکندری که تا 11 تیم هم ادامه دارد.
خب دو نمایشگاه گروهی هم امروز قرار است که افتتاح بشه، یکیش با عنوان دونکی شد و اون یکی هم عنوان زیستخانه. از این دو نمایشگاه هم لطفاً بگید مختصری.
بله، زیستخانه همونطور که از اسمش پیداست نمایشگاهی درباره محیط زیست، یک نمایشگاه گروهی از آثار نقاشان در محیط زیست آثار خودشون خلق کردن در گالری شیرین امروز افتتاح خواهد شد. و نمایشگاهی که عنوانش از دونکی شد در گالری آن هست، چه هنرمند ایرانی که آثاری تو که موضوعش با دونکی شد که خب هم رمانش مشهور است هم فیلمش رو همه دیدن، آثاری که با دونکی شد ارتباط دارن در این نمایشگاه ارائه خواهند داد. نقاشی، مجسمه، اینستالیشن، ویدیو آرت. و این نمایشگاه هم به مدت 2 هفته ادامه دارد.
و از فضای نمایش و تئاتر چه خبر آقای سرکویی؟
بله، امروز نمایشنامه آغاز به صحنه خواهد رفت. از امروز این نمایشنامه رو پگاه بختیاری کارگردانی میکنه. جالب این است که این نمایشنامه برگرفته شده از 10 داستان کوتاه مینیمال و در تماشاخانه پاریان از امروز به صحنه خواهد رفت. موضوع همه این داستان‌ها هم خیانت است.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، همراه با ما بود.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
مرور مطبوعات تهران را آغاز می‌کنیم. امروز جمعه است و به جای روزنامه‌ها چند ماهنامه و هفتنامه رو نگاهی خواهیم کرد. با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بودم. چنان صبح بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، چطور ابتدا از نگاه نو آغاز بکنیم؟ ماهنامه‌ای که شماره 97ش در واقع از بهار 1392 روی دکه هاست با عکس روی جلدی از ادونیس شاعر سرشناس عرب و بخش های مختلفی که در این نشریه وجود داره و بسیار هم خواندنی است.
بله مرداد، نگاه نو چند ماهی منتشر نشده بود، به رغم اون که ماهنامه است، حالا در روی جلدش نوشته شده بهار 92، معلوم نیست که قرار است فصلنامه باشه یا همچنان ماهنامه خواهد بود، اما بخش های متنوعی این بار داره و برخی از مطالب و مقالاتی که منتشر شده ممکن هست که بازتاب های خیلی گسترده‌ای داشته باشه. از جمله در بخش تاریخ مقاله‌ای منتشر کرده از کاوه بیات درباره پیشینه تاریخی آران و چگونگی شکل‌گیری آذربایجان و بحث به رسمیت شناختن جمهوری آذربایجان که امروزه کشوری مستقل هست. بخش چهره‌های نگاه نو در این شماره مقاله مفصلی هست، نادر انتخابی اون رو نوشته و ترجمه کرده درباره ناظم حکمت و کمونیسم. مقاله مفصل هست که تأکید داره بر زندگی سیاسی و هنری او در ترکیه و شوروی. چند شعر از امیر هوشنگ ابتهاج یا سایه، پابلو نرودا و ناظم حکمت هم دو شعرش این بار با ترجمه احمد پوری منتشر شده در این شماره نگاه نو.
یک بخش ادبیات هم داره که در اون بخش هم مطالب متنوعی هست، از جمله داستانی از بهومیل هرابال نویسنده چک که به ترجمه پرویز دوایی منتقد و مترجم ایرانی ساکن پراگ در این نشریه منتشر شده. نامه‌های شارخ مسکوب پوری سلطانی رو در این بخش آورده. مقاله‌ای درباره واپسین روزهای زندگی وارلام شالاموف نویسنده روس در این شماره میتونید بخونید و همینطور داستانی از رضا زنگی‌آبادی. بخش گفتگو هم داره که گفتگوی پژمان موسوی با حسن نراقی، سامان فرهنگی بر سامان سیاسی اولویت دارد، این عنوان این گفتگوه، و گفتگوی محمد صبح با ادونیس با عنوان شعر گفتن یعنی متجدد بودن. و ما از این نشریه که بگذاریم به نسیم بیداری نگاهی بکنیم که اون هم شماره 36مش رو ویژه خرداد 92 روی دکا فرستاده با طرح جلدی که به عنوان ارباب حلقه ها تصمیم سازان سیاست در ایران چه کسانی هستند منتشر کرده این شمارش رو.
بله مرداد، در این بخش بررسی کرده حلقه ارومیه، شاگردان مصباح یزدی، حلقه احمد فردید، حلقه بازار، امام صادقی ها، مدرسه حقانی، حلقه دین و اقتصاد و حلقه های تصمیم سازی در جمهوری اسلامی رو ماهنامه نسیم بیداری یک گفتگو منتشر کرده. گفتگوی بحث آفرین و جنجالی هست با محسن قرویان که از روحانیانی هست که شاگرد محمد تقی مصباح یزدی بوده. ایشون در این گفتگو با ماهنامه نسیم بیداری فاش کرده که در مؤسسه آقای مصباح یزدی در قم در زیر زمین این مؤسسه اتاقی هست که به گفته آقای محسن قرویان این اتاق تفتیش عقاید هست و برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی ایشون گفته با برخی از شاگردان خودش آقای مصباح یزدی یا نزدیکانش انجام میدن در این اتاق. ایشون گفته به همین دلیل من نتونستم ادامه همکاری بدم، به رغم اینکه آقای مصباح یزدی استاد من بوده اما نتونستم با او در سالهای اخیر ادامه همکاری بدم. علاوه بر این ایشون یک نکته دیگر رو هم گفته این بحث برهم زدن سخنرانی ها در قم هم کار مستقیم مؤسسه آقای مصباح یزدی و شاگردان او هست، از جمله برهم زدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در سال 1385 در حرم حضرت معصومه در
خون. سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. با شهرام رفیع‌زاده داشتم در ارتباط با دو ماهنامه چاپ تهران. چند تا اسمس خیلی کوتاه رو میخونم بعد میریم به برنامه بعدی. شنوندهی برامون نوشته من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ رأی میدهیم چون فردای ما چشم به راه انتخابات امروز ماست. خلبان از اوز فارس اینطور امضا کرده، برامون نوشته: ما اگر ادعا نداشتیم و دشمن فرضی برای خود نمی تراشیدیم، ایران گلستان می شد. حیف که 34 سال است آرزوی مرگ آمریکا را دارند. ادعای رهبری مسلمین جهان کذبی بیش نیست. و عمر از زاهدان برامون اینطور نوشته: چرا دولت در این 30 سال شیعیان زیادی را به مناطق سنی نشین کوچانده و امکانات زیادی در اختیارشان قرار داده و در تمام زمینه ها حمایتشان کرده است؟ خب این چند تا پیام رو همینجا من متوقف میکنم، میریم سراغ برنامه موسیقی مثل هر روز. بردیا افشین همکارم این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. آخرین خبرهای موسیقی رو در این برنامه میتونید ببینید و بشنوید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه ها همیشه اتفاقهای مهم 7 روز گذشته رو تو موسیقی ایران مرور میکنم، اما چند روز گذشته عرصه موسیقی کاملا تحت تأثیر انتخابات امروز بوده، انتخاباتی که حتما خیلی هاتون تو شرکت میکنید، چه اینهایی که در ایران هستید چه بیرون از اون. و البته اهالی موسیقی هم تو این روزها خیلی پرشور نشون دادن، خیلی هاشون از مردم دعوت به مشارکت تو انتخابات ریاست جمهوری کردند. اما به غیر از انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میاد انتخابات شورای شهر که همزمان امروز برگزار میشه برای اهالی موسیقی هم مهم باشه، خصوصا انتخابات شورای شهر تهران، چرا که هنرمندان موسیقی یک نماینده توش دارن و او کسی جز عبدالحسین مختابات نیست، خواننده و آهنگساز معروف موسیقی ایرانی که برای ورود به شورای شهر تهران نامزد شده و خانه موسیقی، بزرگترین تشکیلات صنفی هنرمندان موسیقی، اعلام کرده که از او حمایت میکنه. عبدالحسین مختابات هنرمند 46 ساله مازندرانیه، یک پژوهنده موسیقی هم هست و بیرون از ایران در کشورهای کانادا و بریتانیا تحصیل کرده و از دانشگاه گولدسمیث در شهر لندن دکترای آهنگسازی و اجرا داره. مختابات تاکیدش اینه که شهرداری نهادی اجتماعی و باید تو عرصه فرهنگی بیشتر درگیر باشه، برای همین حضورش در شورای شهر تهران میتونه برای هنرمندان غنیمت باشه. اما مختابات خودش در مصاحبه هاش پیش از انتخابات نشون داده که دغدغه اصلیش انتخابات ریاست جمهوریه و خطاب به رئیس جمهوری آینده گفته هنرمند نباید دغدغه نان داشته باشه. به غیر از پیغام‌هایی که هنرمندانی چون مختابات به رئیس جمهوری آینده دادند، خانه موسیقی به نمایندگی از 15,000 هنرمند و دست‌اندرکار موسیقی رسماً از رئیس جمهوری آینده درخواست کرده که نگاه امنیتی از موسیقی برداشته شه. با این حال خانه موسیقی که همه را تشویق به شرکت در انتخابات کرده، گفته این تشکیلات صنفی غیر دولتی از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنه.
صفت وصف تو در پیر و جوان شاید خانه موسیقی رسما از کسی از بین 6 نامزد ریاست جمهوری حمایت نکرده باشه، اما به تازگی دو فهرست منتشر شده از اسامی هنرمندانی که از دو نامزد خاص حمایت میکنند. عده‌ای از هنرمندان از محمد باقر قالیباف حمایت کردند و گفتند به عقیده‌شون قالیباف به عنوان شهردار در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهر تهران موفق بوده، به او رأی میدن. تو این فهرست نام بزرگان موسیقی ایران چون مصطفی کمال پور تراب، محمد سریر، شاهین فرهد و حسن ریاهی وجود داره. البته تو این فهرست نام سالار عقیلی هم بوده که این خواننده جوان موسیقی ایرانی بعداً اعلام کرده که از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنه. اما فهرست دیگه کمی بلند بالاتر و توجه بیشتری رو به خودش جلب کرده. فهرستی از 35 نفر از اهالی موسیقی که گفتند به ادامه راه اصلاحات رأی میدهند، یعنی نامزد مورد نظر اونها حسن روحانیه. تو این فهرست نام‌های مختلفی از نسل‌های مختلف اهالی موسیقی به چشم می‌خوره، کسانی چون اساتید شهرام ناظری، مسعود شعاری، خوانندگانی چون عبدالحسین مختابات و حسام الدین سراج، آهنگسازان جوانی چون پوریا اخباس، فرخزاد لایق و کیاوش صاحب نسق وجود دارند. اما یک اسم تو این فهرست توجه من رو بیشتر از همه به خودش جلب کرده و اون اسم حسام گرشاسبی، دوست و همکارم، که یک روزنامه نگار جوونه اما روزنامه نگاری قدیمی و با تجربه است و تو عرصه موسیقی مستقل ایران همیشه دست به کارهای خلاقانه و خدمات نوآورانه زده، از جمله اینکه اولین مسابقه موسیقی مستقل یا به اصطلاح زیرزمینی ایران رو بیشتر از یک دهه پیش به کمک سایت تهران اونیو راه اندازی کرد و به علاوه اینها حسام گرشاسبی 32 ساله خودش هم یک نوازنده است، برای گروه رادیو تهران ساز بیس میزنه، از گروه‌های موفق راک مستقل ایرانی. و ما هم در آخر به آهنگ از رادیو تهران گوش میدیم، آهنگی به اسم همیشه از آلبوم 88 که 4 سال پیش منتشر شده.
خب این بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر میشه برنامه صبحگاهی رادیو فردا رو همینجا به پایان میبریم، اما همچنان با این برنامه بمونید. 30 دقیقه پایانی این برنامه رو به صورت صوتی از طریق همین گیرنده ماهوارتون یا رادیو میتونید بشنوید. در ادامه موزیک رادیو تهران رو گوش کنید از بند رادیو تهران در برنامه‌ای که همکارم بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه و تا ثانیه‌ای دیگه به پایان رسیدیم.